از 16 در ایران به مجله بعد از ظهر رادیو فردا خوش آمدید. پنج خرداد 1402 خورشیدی برابر با 26 ماه می 2023 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله بعد از ظهر. نگاهی به اعلام وزارت خارجه عمان مبنی بر تبادل زندانی بین ایران و بلژیک و آزادی اسدالله اسدی محکوم به اقدام تروریستی با فاند کاستیل بلژیکی و همچنین نگاهی به رویکرد خشونتبار و سرکوبگرانه جمهوری اسلامی در برخورد با کودکان و نوجوانان در جریان اعتراضات اخیر. اما پیش از هر چیز ابتدا آخرین اخبار ایران و جهان رو بشنویم از همکارم محمد زرقامی.
با سلام. وزارت خارجه عمان اعلام کرد که با میانجیگری پادشاه این کشور، بلژیک و جمهوری اسلامی ایران برای تبادل زندانی به توافق دست یافتند و زندانیان دو کشور روز جمعه به مسقط پایتخت عمان منتقل شدند. نخست وزیر بلژیک هم با انتشار بیانیه اعلام کرد که پس از 455 روز اولیویه وندکاستیل آزاد و شب گذشته به عمان منتقل شده و امروز به بلژیک خواهد رسید. او با اتهام‌های جاسوسی به 40 سال حبس محکوم شده بود. ساعتی بعد حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران از آزادی اسدالله اسدی خبر داد. این دیپلمات جمهوری اسلامی به جرم برنامه ریزی و تلاش برای بمبگذاری در همایش سازمان مجاهدین خلق ایران در حومه پاریس به 20 سال زندان محکوم شده بود. تهران و بروکسل سال گذشته یک توافق پرحاشیه در زمینه تبادل زندانی در پارلمان تصویب کردند که با مخالفت شدید گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی مواجه شده بود. معترضان در زاهدان پس از نماز جمعه اهل سنت در این شهر راهپیمایی کردند و شعارهای ضد حکومتی سر دادند. پیش از آن مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبه های این هفته خود از احضار وکلا به شدت انتقاد کرده و گفته بود در کجای دنیا ده ها وکیل را احضار می کنند.
توی این کره خاکی کجا 70 وکیل احضار می کنند؟ خب وکیل امینه که وکالت مردم انجام می دهند، از زندانی ها دفاع می کنند، از حقوق مردم دفاع می کنند.
در همین حال وبسایت حالوش گزارش داده است روز جمعه ماموران حکومتی شمار زیادی از شهروندان را بازداشت کرده و به نوشته این وبسایت تنها در خیابان‌های توحید و خیام دست کم 10 نفر بازداشت شدند. حشمت الله تبرزدی فعال سیاسی از سوی دادگاه انقلاب اصفهان در مجموع به تحمل 30 سال و 6 ماه زندان محکوم شده است. اتهام‌های آقای تبرزدی مواردی از قبیل افساد فی‌الارض، تحریک به اختشاش و همکاری با دولت‌های متخاصم از طریق مصاحبه علیه جمهوری اسلامی ذکر شده و در صورت تایید نهایی رأی صادر شده 12 سال از حکم زندان او قابل اجرا خواهد بود. حساب توییتری منتسب به آقای تبرزدی روز جمعه از رسیدگی به یک پرونده دیگر برای او به اتهام تبلیغ و تبانی علیه نظام خبر داده است. حشمت الله تبرزدی که دادگاه رسیدگی به پرونده‌اش را صالح نمی‌داند پیشتر بارها زندانی شده بود. او سال گذشته همزمان با اولین روزهای اعتراض‌های سراسری در گلپایگان بازداشت و به زندان مرکزی اصفهان منتقل شد. خبرها را از رادیو فردا میشنوید. در ادامه نگاهی بر چند خبر کوتاه. عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی بیهجابی را جرم خواند اما گفت بازداشت همه بیهجابها به دلیل شمار مجرمین امکان پذیر نیست. در ادامه گزارش ها درباره انتقال سلاح از ایران به روسیه شبکه تلویزیونی CNN گزارش داد تعداد کشتی هایی که در دریای خزر ردیاب های خود را خاموش می کنند افزایش یافته است. به نوشته CNN انتقال احتمالی تسلیحات در این مسیر با خطر چندانی روبرو نیست زیرا سه کشور ساحلی دیگر در این دریا توانایی یا انگیزه ای برای مخالفت ندارند. در ادامه تنش بین مقام‌های جمهوری اسلامی و طالبان بر سر حقابه هیرمند، خبرگزاری جمهوری اسلامی بار دیگر یک تصویر ماهواره‌ای از منطقه منتشر کرد و به نقل از حسین علی شهریاری نماینده مجلس شورای اسلامی نوشت آب رودخانه هیرمند در سدهایی مانند سد کمالخان نگهداری می‌شود تا به خاک ایران نرسد و وبسایت‌های رصدکننده اینترنت در جهان گزارش دادند در ساعاتی از روزهای پنجشنبه و جمعه وضعیت اینترنت در دست کم 20 شهر ایران نزدیک به قطع کامل بوده است.
ممنونم از تو محمد. محمد زرقامی با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. نگاهی خواهیم داشت به توافق ایران و بلژیک با وساطت عمان برای مبادله شهروندان زندانی. اسدالله اسدی محکوم به اقدام تروریستی با فاند کاستیل مبادله شد. در این مجله نگاهی داریم به گزارش عفو بین الملل نسبت به اعدام قریب الوقوع یک کودک مجرم در ایران، و همچنین نگاهی خواهیم داشت به رویکرد خشونتبار و سرکوبگرایانه جمهوری اسلامی در برخورد با کودکان و نوجوانان در جریان اعتراضات اخیر و پس از آن. به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. وزارت خارجه عمان روز جمعه با بدون ارائه جزئیات اعلام کرد که بلژیک و ایران با میانجیگری این کشور به توافقی برای مبادله زندانیان میان دو کشور دست یافتند. این در حالی است که دقایقی پس از انتشار این خبر، حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی خبر آزادی اسدالله اسدی دیپلمات جمهوری اسلامی را منتشر کرد. او اسدالله اسدی محکوم به اقدام تروریستی در خاک اروپا است. همراه هستیم با ایلیا جزایری همکار رادیو فردا که از امارات متحده عربی همراه ماست. ایلیا، ابتدا از جزئیات بیانیه وزارت خارجه عمان برامون بگو و اینکه چه زندانیانی مبادله شدن، چه مراحلی صورت گرفته در این مبادله.
بله پروانه، وزارت امور خارجه عمان بیانیه منتشر کرد. صبح امروز با اعلام کرد میانجیگری این کشور میان ایران و بلژیک برای مبادله زندانیان به نتیجه رسیده و افرادی که قرار مبادله شدن در مسقط به مسقط رسیدن و قرار هست به کشورهاشون سفر کنن. وزارت خارجه عمان جزئیاتی بیشتر ارائه نداده در مورد این افراد چه کسانی هستن، اما تشکر کرد از حسن نیت دو طرف در مذاکراتی که صورت گرفته. اما ساعتی بعد نخست وزیر بلژیک در بیانیه اعلام کرد که اولیویه والدکاستل شهروند بلژیکیه که در ایران زندانی هست، شخصی هست که آزاد خواهد شد، و نخست وزیر بلژیک تأکید کرد که این شهروند بلژیکی 455 روز در شرایط غیر قابل تحمل در زندان تهران سپری کرده و بیگناه بوده، ولی الان آزاد شده و در مسقط تحت درمان قرار داره، در زیر نظر پزشکان قرار داره و قرار هست تا بعد از ظهر به بروکسل برسه. بعد از اون حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در توییتی تایید کرد که شخص آزاد شده از بلژیک اسدالله اسدی دیپلمات زندانی هست که به اتهام تروریستی محکوم به 20 سال زندان شده و گفته که آقای اسدی هم به ایران باز خواهد گشت و از سلطنت عمان به خاطر میانجیگری تشکر کرده.
ایلیا، در این میان خب ما میبینیم که عمان نقش میانجیگری رو ایفا میکنه و خب دو طرف با میانجیگری و این زندانیان آزاد کردن، چه نقشی رو داشته و چه اقداماتی رو صورت داده کشور عمان برای آزادی این زندانیان؟
پروانه، در بیانیه که وزارت خارجه عمان منتشر کرده میگه که گفتگوهایی در عمان در مسقط صورت گرفته میان دو طرف، اما برای اولین بار هست که ما شاهد هستیم که عمان در پرونده‌ای میانجیگری میکنه که دو طرفش با هم روابط خصمانه ندارن، قطع رابطه نیستن و همچنین روابط دیپلماتیک دارن. روابطی که طی شده برای آزادی افراد از حدود یک سال و اندی پیش آغاز شده. دو کشور در پارلمان هاشون معاهده تبادل زندانیان رو تصدیق کرده، معاهده‌ای که قبلا وجود نداشته. روندی که در بلژیک با انتقادهایی روبرو شده، چرا که از جمله بعضی از مقامات سابق آمریکا معتقد بودند که تصدیق چنین معاهده‌ای باعث میشه که ایران اقدام به گروگانگیری بکنه، گروگانگیری اتباع خارجی و همچنین راه رو برای اقدامات بیشتر تروریستی هم فراهم میکنه. این رو بعضی از مقامات سابق امنیت ملی آمریکا در نامه‌ای که منتشر کردن اعلام کردن، اما نخست وزیر بلژیک مخالفت کرده بود با این تلاش‌ها و با تلاش‌هایی که برای لغو معاهده صورت گرفته بود و گفته بود بلژیک تمام اقدامات خودش رو برای آزاد کردن شهروندان بی‌گناهش در ایران انجام میده. ما شاهد این هستیم که در این پرونده که اتفاقا میان دو کشوری هست صورت گرفته که با هم روابط دیپلماتیک دارن، هم عمان تونست موفق بشه و این عملیات مبادله در حال انجام هست.
ایلیا، شورای ملی مقاومت هم واکنش نشون داده به این اقدام دولت بلژیک، در مورد اون برامون بگو.
شورای ملی مقاومت بیانیه منتشر کرده و محکوم کرده مبادله زندانیان ایران و بلژیک و به طور مشخص آزادی اسدالله اسدی رو و گفته که این اتفاق باعث میشه که یک شخصی که توریست توصیف شده در این بیانیه دیپلمات توریست بازگردانده بشه به ایران و تحت ایرانی که تحت حاکمیت آخوند هاست. در این بیانیه اشاره شده به رأی دادگاه قانون اساسی بلژیک. در رأی دادگاه قانون اساسی بلژیک در پاسخ به اعتراض‌های صورت گرفته به مصوبه معاهده تصویب معاهده مبادله زندانیان، اومده که برای آزادی باید به طرف قربانی اطلاع داده بشه تا دادگاه در نهایت نظر بده در مورد بازگرداندن زندانی. در بیانیه شورای ملی مقاومت اومده که این اتفاق صورت نگرفته و مخالفت خودش رو با اقدامی که بلژیک انجام داده اعلام کرده.
ممنونم از تو ایلیا. ایلیا جزائری همراه ما بود از امارات متحده عربی.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
الهام نجفی، مادر امیر حسین رحیمی، نوجوان بازداشت شده در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی، از احضار دوباره فرزندش چند ماه پس از آزادی موقت خبر داد. او که به دلیل شکنجه مجبور به اعترافات اجباری شده بود، مدتی بعد به طور موقت آزاد شد. خانم نجفی، مادر امیر حسین، در حساب اینستاگرامش نوشته هر اتفاقی برای پسرش و خانواده او بیفتد، مسئولیت آن بر عهده وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی است. در گفتگو با مهرداد درویش‌پور، جامعه شناس ساکن سوئد، از او ابتدا از دلایل واکنش‌های سرکوبی و خشونت بار از سوی حاکمیت علیه کودکان و نوجوانان پرسیدم.
اگر به یک معنی آنچه که می‌خواهم بگویم نوعی اغراق تلقی نشه، به نظر من حکومت داره به روش‌های داعش‌گونه یا طالبان‌گونه هر چی بیشتر نزدیک میشه، یا دقیق‌تر بگم هر چی بیشتر حتی اون شیوه ها رو دنبال می‌کنم. اگر دقیق‌تر بخوام بگم این شیوهی که حکومت انجام میده، گرچه ما پیشتر هم این پیشبینی رو کرده بودیم، در صورتی که قادر به مهار جنبش زن زندگی آزادی بشه، طبیعتاً هم به قصد انتقام گیری، هم به قصد جلوگیری از تکرار دیگر ابر جنبش های در راه، و هم به قصد قدرت نمایی که یعنی اعتنایی به فضای بین المللی هم نخواهد داشت، به هر سه انگیزه طبیعتاً میاد هم احکام اعدام رو افزایش میده، هم دستگیری ها رو به اصطلاح بیشتر خواهد کرد و هم مجازات های سنگین تری رو پیش رو قرار خواهد داد. اینکه گروه کودکان در واقع و نوجوانان که اصلا در هیچ قانون بین المللی حتی اصلا مجازات آنها موضوعیت نداره، حتی اگر جرم اجتماعی کرده باشن، در خیلی از کشورهای دموکراتیک حتی قابل مجازات نیستن کودکان به دلیل اینکه خردسال تلقی میشن. اینکه در یک کشوری فقط به دلیل اینکه نوجوانان در واقع رفتن برای آزادی و اعتراض به یک حکومت به سر خیابان ها رفتن، اینها رو دستگیر کنن، اعدام بخوان بکنن، مجازات سنگین بکنن، خب همه اینها درجه از یک توحش رو نشان میده که همونطوری گفتم قصد و غرض اینه که با توجه به اینکه به خصوص هر چه زمان بیشتر میگذره، فاصله جامعه با این حکومت شدت بیشتری پیدا میکنه و به ویژه انزجار و بی‌اعتنایی به هنجارهای حکومت از یک سو و شجاعت و انگیزه چالش در نسل جوان و نوجوان بیشتر هست. بنابراین دستگیری و سرکوب هرچی بیشتر این نوجوانان به قصد به اصطلاح مرعوب کردن اونها سرای جلوگیری از این که در آینده بتونن این گروه حضور موثرتری در مبارزات اجتماعی داشته باشن و یک نوع پیامی هم به والدین آنهاست که در واقع سعی کنن جلوگیری بکنن از این خورد نوجوانان که بتونن در این اعتراضات شرکت داشته باشن.
خب اشاره کردید به این پیام وحشتی که جمهوری اسلامی ارسال میکنه با این بازداشت‌ها و شکنجه‌هایی که صورت داده و میده. ما با دو بخش در جامعه مواجه هستیم وقتی این پیام رو دریافت میکنن، یکی همون نوجوانان و یکی هم همون خانواده‌ها که شما بهش اشاره کردید. تأثیر این برخوردها بر هر کدوم از اینها چه هست و چه تأثیرات روانی جامعه شناختی میتونه بر روی این دو طبقه بگذاره، برخوردهایی که الان حکومت داره میکنه علیه نوجوانان؟
ببینید، هر نوع سرکوبی از شکنجه، دستگیری، زندان کلن بر شهروندان یک جامعه میتونه آینده اونها رو تباه کنه، شرایط رشد انسانیشون رو سلب کنه، با یک تحقیر و یک بسیار تراماهای شدید روحی روانی روبرو بکنه و اصلا به یک معنی بخت یک آینده متعالی تر رو از اونها سلب بکنه. این در مورد همه شهروندان مصداق داره در حکومت استبدادی نظیر جمهوری اسلامی ایران. در مورد کودکان به مراتب شدیدتره، چون میزان شدت تراما و در واقع فشارهای روحی روانی ناشی از این سرکوب ها بر نسلی که خردسال هست، شکننده است، به مراتب بیشتر خواهد بود و در واقع آینده آنها رو خیلی بیشتر میتونه تباه کنه. در این حال این واقعیته که میتونه کوتاه مدت حتی برخی از خانواده‌های به خصوص قشر خاکستری رو بیشتر وادار کنه به اینکه در صورت تکرار حرکت‌های مشابه بیشتر به اصطلاح جوانانشون رو از ترس این چنین آینده‌ای جلوشون رو بگیرن. ولی میخوام تاکید کنم تمام این پیامدها به یک معنی تولید رعب و وحشت و این تباهی که می‌آفرینن کوتاه مدت میتونه جنبه بازدارنده به خود بگیره، اما دراز مدت به گمان من خشم، انزجار و میل به تغییر و عبور از این حکومت رو افزایش خواهد داد.
گفتگویی بود با مهرداد درویش پور، جامعه شناس ساکن سوئد اما عفو بین الملل، روز گذشته در بیانیه‌ای نسبت به اجرای قریب الوقوع اعدام حسین شهبازی 22 ساله هشدار داد و گفت متهم هنگام ارتکاب جرم تنها 17 سال سن داشته است. این نهاد بین المللی مدافع حقوق بشر گفت فرایند دادرسی پرونده حسین شهبازی و محاکمه او به شدت ناعادلانه بوده و دادگاه برای محکوم کردن او به اعترافاتی که با شکنجه اخذ شده استناد کرده است. همراه هستیم با رها بحرینی، پژوهشگر ارشد عفو بین الملل ساکن بریتانیا. خانم بحرینی، ابتدا نگاهی داشته باشیم به جزئیات پرونده حسین شهبازی از 17 سالگی که به اتهام قتل بازداشت شد تا امروز که قرار هست که به زودی حکم اعدام او اجرا بشه. پرونده او چه روند رو طی کرده طی این سالها؟
با سلام به شما و همه شنوندگان عزیز، حسین شهبازی جوان 22 ساله‌ایه که از سن 17 سالگی زیر سایه کابوس اعدام بزرگ شده. مقامات جمهوری اسلامی ایران در حالی این نوجوان رو در سال 2020 به اعدام محکوم کردند که طبق قوانین بین‌المللی و از جمله کنوانسیون حقوق کودک جمهوری اسلامی ایران هم از اعضای اونه، از مجازات اعدام به هیچ عنوان نباید تحت کسانی که در زمان وقوع جرم زیر 18 سال سن داشتن استفاده بشه. جمهوری اسلامی ایران جز آخرین کشورها در جهانه که همچنان از مجازات اعدام علیه کودکان استفاده میکنه و در سالهای اخیر تنها کشور در جهان بوده که احکام اعدام کودکان رو به اجرا گذاشته و تعداد کودکانی که در ایران به مجازات بیرحمانه اعدام محکوم میشن قابل مقایسه با هیچ کشور دیگری در جهان نیست. ظرف سالهای گذشته حسین شهبازی دست کم 5 بار برای اجرای حکمش مقامات برنامه‌ریزی کردن و هر بار به دنبال کارزارهای حقوق بشری، مداخله ها و فشارهای بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری مقامات دست از این اجرا برداشتن، ولی به خواست اصلی جامعه جهانی که لغو حکم اعدام حسین شهبازی هیچ توجهی نشون ندادن.
خانم بهرنی، در ماهای گذشته جمهوری اسلامی روند اعدام متهمین رو در زندان‌ها افزایش داده، در یک ماه 209 نفر رو طبق آخرین اخبار اعدام کردن. با وجودی که می‌بینیم فشارهای بین‌المللی بر تهران افزایش پیدا کرده، نهادهای بین‌المللی واکنش نشون میدن، چرا جمهوری اسلامی چنین عجله و لجاجتی داره برای اعدام متهمین در زندان؟
جمهوری اسلامی ایران به وضوح در حال استفاده از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای ایجاد جو رعب و وحشت و آمار سرسام‌آور اعدام‌ها ظرف ماه‌های گذشته نشون می‌دهد که تا چه اندازه مخالفان، اقلیت‌ها و اقشار محروم جامعه قربانی این سیاست کشتار هستند. من به طور مشخص اگر بخوام در مورد وضعیت حسین شهبازی و اجرای مجازات اعدام علیه کودکان اما اینجا صحبت بکنم، مایلم به این رفتار غیرقانونی پزشکی قانونی ایران هم اشاره بکنم. اونها با وجود اینکه تایید کردن که حسین شهبازی در زمان وقوع جرم زیر 18 سال سن داشته، ادعا کردن که از رشد و کمال عقلی برخوردار بوده و به این ترتیب صدور مجازات اعدام و علیه او مشروع دونستن. این در حالیه که طبق تمام قوانین بین المللی و یافته های علمی، کودکان زیر 18 سال از اون درجه رشد و کمالی که بزرگسالان برخوردار هستن هیچگاه برخوردار نیستن و به همین دلیله که افراد زیر 18 سال نباید همچون بزرگسالان با اونها برخورد بشه، نه در زمینه مجازات و نه در زمینه رسیدگی به تحقیقات. حسین شهبازی در دوران تحقیقات با وجود سن پایینش از دسترسی به وکیل محروم بوده، تحت شکنجه قرار گرفته، اعترافات گرفته شده تحت شکنجه در دادگاه استفاده شده، در حالی که در تمام این دوران نوجوان بوده و مجموعه این عوامل باید فوراً مقامات قضایی جمهوری اسلامی ایران رو وادار بکنه که حکم اعدام او رو لغو بکنن و یک بار برای همیشه از برنامه ریزی اعدام حسین شهبازی دست بکشن.
سپاسگزارم. رها بهرینی، پژوهشگر ارشد عفو بین‌الملل ساکن بریتانیا، همراه ما بود.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، روز گذشته گفت دولت ایران هیئت حاکمه فعلی افغانستان را به رسمیت نمی‌شناسد و بر لزوم تشکیل دولت فراگیر در این کشور تاکید دارد. این اظهارات پس از آن بیان می‌شود که در هفته‌های اخیر تنش بین دو کشور بر سر حقابه رود هیرمند بالا گرفته است. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
ما هیئت حاکمه فعلی افغانستان را به رسمیت نشناختیم و به صراحت گفته این شرط اون تشکیل دولت فراگیر با مشارکت همه اقوام در افغانستان است.
این صدای حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی است. در ادامه بالا گرفتن درگیری لفظی میان سران ایران و حکومت طالبان در افغانستان بر سر حقابه رود مرزی هیرمند، مقامات جمهوری اسلامی که پیشتر از حامیان روی کار آمدن حکومت طالبان بودند، رفته رفته لحنی تندتر علیه حاکمان افغانستان اتخاذ کردند.
قرارداد 1351 به دقت در مسیر حقوقی خود باید مورد توجه قرار بگیرد.
اخیراً در پی هشدار رئیس جمهور ایران در مورد حقابه هیرمند، طالبان گفتند که خشکسالی موجب شده آب کافی به ایران نرسد، اما مقامات ایرانی خواهان آنند که طالبان به کارشناسان ایرانی اجازه بررسی سد آب کجکی و کمالخان را که بر روی رودخانه هیرمند قرار دارند بدهد، اما طالبان این درخواست را رد کردند. روز 31 اردیبهشت نیز یک هیئت نظامی جمهوری اسلامی برای آنچه که گفتگو درباره همکاری‌های مشترک مرزی خوانده شده بود به کابل سفر کرده بود، اما در بازگشت هیئت نظامی ایرانی به ریاست معاون ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، هنوز معلوم نیست که حکومت طالبان به درخواست ایران برای اعزام هیئت‌های فنی برای بازدید از رودخانه‌های مرزی پاسخ داده است یا خیر. در همین رابطه و پس از سفر هیئت ایرانی، امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، گفته بود که طالبان به معاهده سال 1351 متعهد است، اما مقامات ایرانی باید به خشکسالی در افغانستان و منطقه که کماکان ادامه دارد توجه کنند. شبکه طلوع افغانستان نیز نوشته که بر اساس معاهده سال 1351 ایران در سال عادی آبی در هر ثانیه مستحق 26 متر مکعب آب از این رود مرزی است، اما در سال غیر عادی آبی این حق را ندارد. اشاره شبکه طلوع به پیمانی است که در دوران سلطنت پهلوی با دولت پادشاهی محمد داوود خان در کابل میان نخست وزیران وقت دو کشور امضا شد و تا دهه ها و با وجود تغییر حکومت ها در افغانستان و ایران کم و بیش رعایت می شد. اما اجرای آن از زمان ریاست جمهوری محمد اشرف غنی در افغانستان با استدلال خشکسالی یا کم آبی با معضلات جدی روبرو شده است. جمهوری اسلامی در روزهای اخیر تصاویر ماهواره‌ای را اساس درخواست خود برای استرداد حقابه قرار داده. به گزارش ایرنا این تصاویر از نقاط مختلف بالادست هیرمند، چه کجکی و چه سد کمالخان، مقادیر قابل توجهی آب در پشت این سدها را نشان می‌دهد. این خبرگزاری می‌گوید این تصاویر سندی در رد گفته‌های حاکمان افغانستان در خصوص نبود آب است. به نوشته سایت عصر ایران، جمهوری اسلامی در مذاکراتی در مشهد 6 شرط را برای موافقت با بازگشت طالبان به قدرت مطرح کرده بود که حقابه هیرمند یکی از این شروط بود و دولت رئیسی احساس می‌کند طالبان نقض عهد کرده است. معضل آب مرزی جدی‌ترین تنشی است که از زمان بازگشت طالبان به قدرت در مرداد سال 1400 تا به حال میان تهران و کابل بروز کرده است. با وجود این، حسن کاظمی قومی نماینده ویژه ایران در امور افغانستان و سرپرست سفارت این کشور در کابل گفت اگر آب باشد و طالبان ندهد، برای ایران حجت تمام است که این مسئله جزء حقوق ملت بوده و می‌داند چگونه باید عمل کند. و اینک امیر عبداللهیان با اشاره به مرزهای طولانی میان ایران و افغانستان گفته که این دو کشور راهی به جز تعامل ندارند.
اردشیر طیبی گزارش می‌داد، اما سخنان انتقادآمیز رئیس جمهوری اوکراین خطاب به مردم ایران درباره پیامدهای کمک تسلیحاتی جمهوری اسلامی به روسیه واکنش‌های بسیاری در شبکه‌های اجتماعی داشته و بسیاری بر این نکته تاکید کردند که مردم ایران نقشی در تعیین سیاست‌های حکومتشان ندارند. بیشتر بشنوید از محمد زرقامی.
پرسته زپتانیا،
آیا ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین آنطور که گروهی از کاربران ایرانی شبکه‌های اجتماعی نوشته‌اند از اوضاع ایران بی‌خبر است؟ صدای کاربران معترض زمانی بالا گرفت که آقای زلنسکی خطاب به ایرانی‌ها گفت که در طرف آنچه او شیطان یعنی حکومت روسیه نامید نایستند. حرفی که به مزاج کاربران ایرانی خوش نیامد. آنها در اعتراض به این صحبت‌ها گفتند که شهروندان معترض سیاست‌های جمهوری اسلامی نقشی در تعیین سیاست‌های حکومت ندارند و تازه زمانی انتقاد رئیس جمهور اوکراین می‌تواند بجا باشد که حکومت ایران برآمده از اراده مردمش باشد. ولادیمیر زلنسکی رو به ایرانی‌ها از هر قشر و جایگاه اجتماعی پرسیده است همدستی به گفته او با تروریسم روسیه به چه دردتان می‌خورد؟ چرا شما در کنار یک دولت اهریمنی هستید؟ البته در کنار گروهی از کاربران منتقد صحبت‌های رئیس جمهور اوکراین، عده‌ای از کاربران هم این صحبت‌ها را بجا، عاقلانه و قابل تأمل دانستند و حاصل همراهی کردن با سیاست‌های مسکو در ویران کردن اوکراین از جیب مردم ایران را به پرسش گرفتند. کاربرانی هم این انتقادها را تلنگری بر قشر مذهبی ایران و دلیلی برای بهتر دیده شدن وضعیت دو کشور دانستند. یکی از پرشمار واکنش‌ها به صحبت‌های ولادیمیر زلنسکی واکنشی بود که حساب توییتری 1500 تصویر که بازتاب دهنده خبرهای اعتراض‌های سراسری است با اشاره به حمایت ایرانیان معترض از اوکراینی‌ها در آغاز درگیری‌های مسکو و کیف نشان داد و نوشت اینان همان مردمی هستند که جان خود را در خطر انداختند تا در سمت درست تاریخ در مقابل جمهوری اسلامی قرار بگیرند. کاربران حامی جمهوری اسلامی هم به تندی صحبت‌های رئیس جمهوری اوکراین را فضاسازی علیه مردم ایران ارزیابی کردند و خواستار واکنش رسمی از سوی وزارت خارجه شدند. گروهی دیگر از کاربران اگرچه منتقد پاره‌ای از سیاست‌های جمهوری اسلامی هستند، اما جنگ ایران و عراق و سکوت اوکراین را در زمانی که تحت سلطه مسکو بود و شهرهای ایران به گفته آنها با موشک‌های روسی هدف قرار می‌گرفت پیش کشیدند. برخی فعالان سیاسی مخالف سیاست‌های جمهوری اسلامی در خارج از ایران هم حساب جمهوری اسلامی را از مردم ایران جدا کردند و نوشتند که این جمهوری اسلامی است که در طرف شر ایستاده.
محمد زرقامی گزارش می‌داد. اما معترضان زاهدانی مانند هر جمعه امروز هم به خیابان آمدند و علیه جمهوری اسلامی شعار دادند. آنها شعار می‌دادند زندانی سیاسی آزاد باید گردد. اگر مایلید در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. این مجله بعد از ظهر در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحید منش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.